أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث ما در باب آموزه توحید در معارف اهل بیت بود. مباحث مربوط به توحید ذات و صفات رو بحث کردیم و رسیدیم به بحث توحید افعالی یا نظام افعال الهی در مکتب قرآن و سنت. اجمال بحثمون چون مقداری فاصله شد سریع اشاره میکنم. حالا عزیزانی اگر نبودند دست کم حالا همه این 14 جلسه رو گوش بدن چون مؤثره در بحثمون، و حداقل این است که برای که این بحث روشن بشه از جلسه 13 هم تقریبا این بحث رو جمع‌بندی کردیم، وارد جزئیات شدیم، لااقل اون رو گوش بدیم 13 و 14 که من دیگه لازم نباشه در اینجا زیاد توضیح بدم و ادامه بحث رو در اینجا خواهیم داشت. اجمالاً بحث گذشتمون این بود که گفتیم در باب نظام افعال الهی 5 اصل کلی در کتاب و سنت مطرح شده. اینکه خداوند متعال در اراده و مشیت خودش نسبت به عالم چگونه عمل میکنه و اساساً نسبت میان خداوند و خلق چیست، گفتیم ما 5 اصل مهم و اساسی رو استنباط میکنیم و به دست میاریم که اشاره شد. یکی این که حالا علم غیر از مشیت هست، مشیت حادث هست. بعد گفتیم خود نظام مشیت الهی از مشیت، اراده، تقدیر، قضا میگذره. این 5 تا اصل رو به تفصیل توضیح دادیم، در جلسه 13 هم همین رو تکرار کردیم و گفتیم مبتنی بر این 5 است یک سری از مبانی فکری و اعتقادی که از دشواری های تفکر انسان در طول تاریخ بوده بر این مبانی قابل حل و فصل، و حتی ادعا کردیم که بسیاری از این موارد، اگر نگیم تمام این موارد، تنها از طریق همین مبانی قابل حله و بنابر مبانی سایر فلاسفه یا متکلمانی که با این مبانی همراه نیستند این اندیشه ها قابل اثبات و قابل حل و فصل نیست. اولین مسئله ای رو که متفرع کردیم بر اون 5 اصل چی بود؟ مسئله بدا بود که یک جلسه رو بهش پرداختیم که اساساً بدا چیست، دیگران در باب بدا چه گفتند و نظریه اهل بیت چیه. این رو هم اشاره کردیم که حتی در مسئله بدا متکلمان غیر امامیه که کاملا ما رو متهم کردند در طول تاریخ، معتزله، اشاعره، اهل حدیث، شیعه رو متهم کردند که قائل به بداست، و بدا هم 2 اشکال اساسی دارد که حتی از این طریق ما رو متهم به کفر هم کردند. اون چی بود؟ یکی جهل در علم خداونده. میگفتن اگر خداوند بدا دارد یعنی قبلا نمیداند، بعدا چیه؟ آشکار میشه. بدا لهو اینکه این کار رو بکنه. خب بدا لهو، ظهر لهو، یعنی قبلا ظاهر نبود. اشکال دوم این بود که بدا در فعل خداوند مستلزم چی میشه؟ تغییر در ذات میشه. وقتی خداوند قبلا اراده ای داشته، تقدیری داشته، الان میاد تقدیرشو عوض میکنه و اراده جدید میکنه، یعنی داره ذاتش تغییر میکنه دیگه. یعنی قبلا به گونه ای بود و الان به گونه دیگر. خب بنابراین 2 ادعا گفتن شیعه، شیعه امامیه چون معتقد به بداست پس حکمش کفر. پاسخ دادیم که بدا بنابر مبانی اهل بیت، اینو به تفصیل صحبت کردیم، تغییر در ذات نیست، تغییر در علم ذاتی حق تعالی نیست، بلکه تغییر در چیه؟ در اراده و مشیت و تقدیره. و تقدیر و مشیت الهی هم فعل حق تعالی است و تغییر در فعل حق تعالی مستلزم تغییر در ذات نیست. این رو به اجمال گفتیم. مده تفصیل بحث بدا انشالله در یه دوره پیشرفته اگر توفیقی حاصل شد حداقل 3-4 جلسه باید بحث کنیم تا ابعاد این مسئله حل بشه. حتی گفتیم مسئله بدا اونقدر برای عده‌ای قامز شده که حتی متکلمان امامیه از قرن 3 و 4 از بعد از عصر حضور تا امروز یه جوری بدا رو خواستن انکار کنن، توجیه کنن. چی گفتن؟ توضیح دادیم که گفتن بدا مثل چیه؟ مثل نسخه. همون طوری که در نسخ هیچ گونه تغییری در حکم الله نیست، در بدا هم هیچ تغییری در فعل الهی نیست. خداوند متعال از قبل چیزی را مقدر کرده است، برای ما ظاهر نکرده. تو بدا میگفتیم چی؟ میگفتیم یک نفر عمرش مثلا 50 سال تقدیر شده، صدقه میده 10 سال به عمرش اضافه میشه. یه بیماری لاعلاج گرفته و قرار است در این بیماری فوت کنه، با صدقه خداوند این قضا رو بر میداره. از دعا یرد القضا ولو عبر ما ابرام، با دعا قضای خدا برداشته میشه. حتی این متکلمان امامی برای که توجیه کنن و از زیر بارون اتهام در بیان گفتن نه آقا، ما نگفتیم بدا تغییر در فعل خداست، تغییر در علم خداست، این فقط بر ما ظاهر نیست. خدا از روز اول همون 60 سال تقدیر کرده بود، الان هم 60 ساله، اما چون ما نمیدانستیم فکر میکردیم که الان این فرد 50 سالگی میمیره. گفتیم این درست نیست، اون مبانی اهل بیت نه، تقدیر و مشیت خدا در مرتبه فعل خدا به همون 50 سال تعلق میگیره و این تقدیر هست وقتی که دعا میکند، اونم باز به مشیت خدا، به رأی و اراده خداوند تغییر میکنه و واقعا تغییر در تقدیر است و روایات و بیانات و قرآن هم در این باب فراوان. این اولین بحثی بود و اولین نکته ای بود که ما بر اون 5 اصل مترتب کردیم. دومین نکته ای که مترتب شد و بحثی که مترتب شد مسئله چی بود؟ جبر اختیار بود. گفتیم متفکران بشری، اما از متفکران مسلمان و غیر مسلمان، در طول تاریخ یا جبری شدند یا تفویضی. اینم باز در یه جلسه مباحثش مطرح شد، امروز میخوایم این رو ادامه بدیم، ابعاد دیگه‌شو توضیح بدیم. متفکران بشری یا گفتند انسان اصلا فعل اختیاری ندارد و هر فعلی انجام میده فعل خداست، خلق خداست، تعبیر میکردن میگفتن خلق الاعمال. اهل حدیث، اشاعره، ماتوریدیه، این همیر قائلن دیگه، معتقدن که هر فعلی ما انجام میدیم، حتی فعل نماز، حتی فعل معصیت، زنا، شرب خمر، همه اینا فعل الله. میگفتن هو فعل الله، مثلا الفا فعل الله و هو فعل الله، این حرکت ما فعل خداست، نهایت به ما منسوب میشود. این افعال رو خدا خلق میکنه برای ما، در ما خلق میکنه، ولی ما فاعل حقیقی صلات نیستیم. این دستی که من حرکت میدم، من نیستم که دست رو حرکت میدم، خدا این حرکت رو در من میاندازه. این قول به جبر بود. نقطه مقابل قول به چی بود؟ تفویض بود. تفویض چی میگفت؟ میگفت به ما واگذار شده، خداوند متعال اراده و اختیار به ما داده، ما از روی قدرت خودمون در فعل اختیاری، از روی قدرت خودمون هر آنچه را که بخواهیم انجام میدیم. آیا خدا در این فعلی که ما انجام میدیم دخالتی دارد؟ نه هرگز. اگر خدا بخواد دخالت کن در فعل نماز من یا در فعل شرب خمر، معصیت، معناش این است که ما این رو باید به خدا منسوب کنیم. اگه به خدا منسوب شد دیگه فعل ما نیست، جعب میشه. اینا برای که از جعب فرار کنن قول به چی گفتن؟ تفویض. در مقابل این دو قول گفتیم اهل بیت شعار اساسی و بنیادیشون این بوده که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. یه روایتی رو خوندیم از روایات قبل، فقط میخونم بقیهش رو جلسه قبل خوندیم توضیح دادیم. این روایت خیلی روایت جالبی است. این روایت از یونس بن عبدالرحمن هست، مرحوم کلینی نقل کردن. ان غیر واحد، مرحوم صدوق هم در توحید نقل میکنن، ان غیر واحد یونس بن عبدالرحمن از صحابی فراوانی از صحابی امامیه اهل بیت نقل کردن، ان ابا جعفر و ابی عبدالله. راوی داره این مجموعه روایت رو توی یه روایت برای ما گزارش میده. خب دوستان میدونن این رسم بوده در نقل حدیث، دیگاه راوی ها میامدن جمع بین روایات میکردن، یعنی به جایی که 10 تا روایت 20 تا روایت نقل کنن، اونایی که مضمون مشترکن، عبارت مشترک داره، اینجوری نقلش میکردن. یونس ابن عبدالرحمن از فراوان اصحاب این رو نقل کرده بوده، اونم هم اصحاب از امام باقر نقل کردن هم از امام صادق. این راوی آمده همه روایات توی روایات جمع کرده. آقا یونس ابن عبدالرحمن ان غیر واحد از تعداد زیادی از صحابه امام باقر و امام صادق از این دو بزرگوار این مطلب رو نقل کردن که چی؟ قالا، که این دو بزرگوار می فرمودن ان الله عز و جل ارحم و بخلقهی ان یجبر خلقهو علی الزنوب ثم یعذبهم علیها. خداوند متعال رحیم تر است نسبت به خلقش که اول بیاد خلقش رو مجبور بکنه به یه فعلی، فعل اختیاری داره انجام میده، معصیت میکنه، اما بگیم فعل خداست، مجبرین میگن دیگه. خب خدا رحیم تر از این است یک کسی رو مجبور به یک معصیتی بکنه بعد بیاد بهش عذابم بکنه، به او اجبار کند فعل طاعت رو ثوابم بهش بده. خب این از یه طرف که باطله، والله از اون طرف اعز من ان یرید امرا فلا یکون. خدا عزیزتر و مسلطتر است در سلطنتش که چیزی را اراده بکنه و نشه. فرض کنید بنده ای میخواد بره یک کسی رو بکشه، خداوند متعال فعلا مقدر کرده این فرد بمونه، این نباید بمونه. نظام حساب و کتاب الهی اقتضا میکنه که این آقا باید چیه؟ زنده باشه. به بنده و شما قدرت دادن، ما هم اراده میکنیم بریم بکشیم. خب خدا نمیخواد بکشه، اراده میکنه که این کشته نشه. بنابر نظریه تفویض خدا اراده میکند کشته نشدن رو، این فرد اراده میکنه چیه؟ کشته شدن رو. این لازمش این است که خدا از عزت بیفته. بنابر نظر تفویض باید چی باشه؟ اراده این خلق مؤثر بشه و این کشته بشه. خدا نمیخواد کشته بشه. سوال در حوزه فعل اختیاری انسان ممکن است که خداوند چیزی را نخواهد و نشود؟ این نباشد که خدا عزیز نیست. خدا در سلطنت خودش مغلوبه، به تعبیر دیگه مغلوبی که مغلوب یک بنده ای که او رو خلق کرده بهش هم قدرت میده. اگر شما بگید نه، عزت خدا اقتضا میکنه که خدا هر جای اراده کرد، اراده کرد این کشته نشه، هر چه بنده بخواهد، تقدیر خدا این است. حالا مثلا صدام حسین باشه، همه عالم هم دست به دست هم میدن، تقدیر خداست. تقدیر خدا این است که شیطان در اینجا شیطنتش رو اعمال بکنه به دلیل حکمتی که داره. اگه قرار باشد اراده به ما تفویض شده است و ما هر کاری بخوایم بکنیم در حیطه ارادمون، یعنی در حوزه اختیارات ما، خدا دیگه سلطنتی نداره. خدا از سلطنتش در حوزه فعل اختیاری انسان پایین میاد. خدا سلطنتشو به بندش تفویض کرد، تفویض یعنی واگذار کرده. مثل این است که یه پادشاهی یک کسی را امیر یک ایالتی قرار بده، او امیر هر کاری بخواد بکنه، پادشاه هیچ کاری نتونه انجام. بله، تنها کاری که میتواند انجام بده او را عزلش کنه. بنابر نظریه تفویض، خداوند قدرت را میدهد به عبد، عبدم تا مادامی که قدرت دارد هر کاری بخواد انجام میده، تفویض شده. بله، یه جا خدا نخواست فقط باید قدرت رو ازش بگیره، اما نمیتونه تو فعلش بگه این فعل انجام بشه اون فعل انجام نشه. تفویض باطله، به دلیل اینکه خداوند عزیز است. خدا در سلطنت خودش مقهور و مغلوب کسی نیست. خب وقتی که این دوتا مطلب رو امام باقر، امام صادق علیه السلام میفرمودند، سؤلا راوی میگه، میگه در همونجا ازشون سوال میشد که حل بین الجبر و القدر منزلتون سالسه، آیا اصلا بین جبر و قدر، گفتیم قدر در اینجا یعنی تفویض، بین جبر و قدر منزله سومی اصلا وجود داره، اصلا فرضی میشه؟ آیا جبره که من به الزام خدا انجام میدم، اگه جبر نیست یعنی کار به عهده من دیگه، من باید انجام بدم. حل بین الجبر و القدر منزلت ثالثه، ائمه میفرمودن نعم اوسع مما بین السماء و الارض. بله، بین جبر و قدر فرض ها و احتمالاتی است وسیع تر از فاصله بین زمین و آسمان. اجمالش فعلا این، یعنی که اشتباه نکنید، جبر و قدر نقیزه این نیستن، جبر و قدر عدم ملکه نیستن، فروز دیگری غیر از جبر و قدر مطرحه و در دستگاه معرفتی اهل بیت این منزله ثالثه، امر بین امرین، نظر اصلی است. نه جبر است که بگو این فعل ما فعل خداست، نه قدر و تفویض است که بگیم ما فعل انجام میدیم به خدا در این فعل هیچ دخالتی نمی کنه، هیچ نقشی نداره، اینم نیست. نه، هم اختیار است. ببینید امر بین امرین یعنی که امروز میخوایم بپردازیم ابعادش رو بررسی، هم اختیار است، انسان از روی مسئولیت و قدرت کار رو انجام میده، فعل به انسان منسوب میشود و انسان هم در مقابل فعل پاسخگوه، یعنی میتوان اون را مورد پرسش قرار داد، ثواب داد یا عقاب کرد، یا از یه طرف و از لاجرم. تفویض هم نیست، خدا در تک تک افعالی که انسان انجام میدهد اراده و مشیت، تا اراده خدا نباشد نسبت به فعلی در عالم اون فعل انجام نمیشه. اگر عبد چیزی را بخواد خدا نخواهد، اون فعل تحقق پیدا نمی کنه. بالعکس، عبد میخواد خدا هم اراده میکنه فعل تحقق پیدا. حالا یه روایت دیگری هم قبلا خوندیم، این روایت یک معنا رو دقیق تر از این روایت قبل حداقل برای ما روشنتر بیان میکنه. اون کدام قسمت؟ اون قسمتی که نشان میدهد خداوند در تمام آنچه که در عالم اتفاق میفته اراده و مشیت و تقدیر، همه هر چی در عالم میفته خدا نسبت به او اتفاق میفته علم دارد و نسبت به او مشیت دارد. تا مادامی که مشیت خدا نباشد هیچ فعلی از هیچ کسی صادر نمیشه. قبلا یک مجموعه روایت خوندیم، ارجاع دادیم به باب کافی که عنوان باب مرحوم کلینی این بود که ما یکون شیئون فی السماوات و الارض الا بسبع، هیچ چیزی در آسمان و زمین تحقق پیدا نمی کنه مگر که هفت مرحله فعل الهی در او اتفاق بیفته. شاء و اراد و قدر و قضا، همینا، و کتاب و اجل، بعدش امضا. هیچ فعلی نیست از افعال ما مگر که خداوند نسبت به او مشیت کنه. اگه مشیت خدا نباشد، اگه تقدیر خدا نباشد، اون فعل تحقق پیدا نمیکنه. عرض کردم این که در قرآن کریم میفهمد هر کاری رو که میخواد انجام بدید بگه چی؟ انشاءالله. نه انشاءالله. الان البته تو پرانتز عرض کنم، توی ادبیات عربی، در عرف عربی نمیگن ما شاء الله، میگن به اذن الله. این مثلا غلط نه به معنای اینکه کلا نادرسته. قرآن نگفته بگید به اذن الله، بگید ان شاء الله. آقا فردا ساعت 7 ان شاء الله تشریف میارید، بگید ان شاء الله. انشاءالله یعنی مشروط میکنیم فعل اختیاری خودمون رو به مشیت خدا. اگر خدا بخواهد ایتم، بله من اراده میکنم، جبر نیست، من با تلاشم بکنم، برنامزی بکنم، همه مقدمات فراهم کنم. اما اگر بنابر نظریه امر بین امره من اراده میکنم لا جبر، اما اگر خداوند نخواد با همه مقدماتی من فراهم میکنم، آخر این فعل انجام نمیشه. چی؟ حالا عرض میکنم این یک بحثی بود در تاریخ کلام که متکلمان، یه اشاره در جلسات قبل کردم که از نظر متکلمان، حتی متکلمان امامیه، این مراتب مشیت، اراده، تقدیر مورد قبول نیست. اینو من توضیح بدم. سامعین دوستان نگاه کنن از کتب ارشاد مرحوم شیخ مفید به این سو، دوران حضور نه، اصحاب دوران حضور نشون دادیم که کاملا این بحث رو قبول داشتن که خداوند متعال نسبت به تمام امور و از جمله فعل انسان هم مشیت میکنه. توضیح دادم اینا یعنی چی؟ اراده میکنه، بعد او رو تقدیر میکنه تا فعل تحقق پیدا کنه. یکی از این مراتب هم اذنه، اون آخر، و اذنن و کتابن و عجب. اما از در متکلمان ما از قرن چهارم به بعد، خداوند در مورد فعل ما مشیت و اراده و تقدیر رد. این حرف معتزله بود. معتزلی ها معتقد بودن اگر شما گفتید خدا در مورد فعل ما تقدیر میکنه، میشه جمع. خدا از قبل مشخص کرده که من این ساعت بیام اینجا و این حرف رو بزنم، ایشون توش اختیار در میاد. اگر شما بگید مشیت و تقدیر سابق وجود دارد، تمام افعال ما میشه افعال جبری. چون چنین شبهه‌ای بود، بزرگان از متکلمان ما گفتن نمیگیم خدا اراده و مشیت و تقدیر داره، میگیم خدا اذن میدهد، فقط اذن. گفتیم هفت مرتبه میخواد مشیت، اراده، تقدیر، قضا، بعد اجل، اذن. یک اذن مرتبه آخره. مراتب اول به نظرشون میرسید اگر بخوام بگیم شبهه میشه. چی بگیم؟ فقط بگیم خدا اذن میدهد. اذنم یعنی جلوگیری نمیکنه، یعنی قدرت رو از ما نمیگیره. ولی اینکه بخوام بگیم تک تک افعال ما اراده و مشیت دارند، این مستلزم جبر. این حالا داشته باشیم، این از تو ادبیات ما از انشاءالله که دستور اصلی قرآن کریمه و روایات اهل بیت فراوان دارد که اگر مشیت خدا نباشد، اگه تقدیر خدا نباشد، شما چشم نمیتونید به هم بزنید، از زمین بلند نمیتونید بشید. خب اینو احساس کردیم که شبهه شبهه جبره. اگه اینجوری بگید دیگه جبره دیگه، اصلا اختیار نیست. برای که بیام اختیار رو حل کنیم، مشیت خدا رو در فعل اختیاری چیه؟ حذف کردیم. گفتیم دیگه خداوند در فعل ما مشیت و تقدیر نه. حالا این تو پرانتز بسته، این تو بعد در جای خودش با مفصل بحث. حرف چیه؟ حرف اهل بیت در اینجا این است که ام دائر ما بین یا جبر است که دیقاش، یا این که بگیم جبر نیست، خدا واگذار کرده است در حوزه فعل اختیار، میشه تفویض. ما معتقدیم بین جبر و تفویض احتمالات و فروض فراوانی است و اتفاقا حق هم در مسئله همین است. نظر اهل بیت حق همین. خب نکته ای بود، بفرمایید شما. به چه معنی؟ یک معنی نه، در بشر که در بشر حالا، در خدا که حالت نفسانی نیست، ولی اصلش این که اراده خدا تابع قصده. بله نه ذات نه فعل. حالا این قبلا یه توضیح دادیم، مراجعه کنید به درس‌های قبلی، گفتیم اراده مقام فعله برخلاف دیدگاه فلاسفه که اراده رو مقام ذات میدونن. اراده رو برمیگردن به علم، علمم علم ذاتیه، تغییر در اراده مستلزم تغییر در ذات میشه. از دیدگاه علم روایت خوندیم که فرمودن پس پنج اصل، دو اصلش این بود. یک، صریحا فرمودن علم الله و مشیته مختلفا. حتی فرمودن هر کسی که قائل باشد که علم خدا و مشیتش یکی باشه فقط کفر. کافی رو بخونید، کسی که بگوید اراده و علم خدا یکیست، یکی از پنج اصلمون بود. یکی دیگه این بود که اراده حادثه، المشیته محدثه. اراده حادثه، اراده فعله، و فعل الهی در مقام اراده ربطی به ذات نداره، مستلزم تغییر در ذات نیست، و این معنای دقیق مشیت که حالا باز توضیحاتش با در یک مرتبه دیگری.
مشیت هیچ وقت تغییر نمی کنه.
مشیت تغییر نمی کنه. علم تغییر نمی کنه. علم ذاتی تغییر نمی کنه. علم و قدرت تغییر نمی کنه. ذات الهی تغییر نمی کنه. اما مشیت تغییر نمی کنه. یعنی خداوند متعال تا الان بنابر یک مصلحت مقرر کرده بود که این 50 سال عمر کنه، الان بنابر حکمت و مسئولیت اراده میکنه 60.
در لوح محفوظ 60 سال.
بله، لوح محفوظ جداست. لوح محفوظ چیه؟ فعلا در لوح محفوظ اثبات داره. در مرتبه اراده است. در مرتبه اراده، در مرتبه فعل که لوح محفوظ اثبات هست، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. فعلا تو این مقامی که آیا در مقام مشیت خدا میتواند حقیقتا مشیت کند 50 سال رو، این هم بنابر مشیت خدا تا مرحله آخر میره. گفتیم الدعا یرد القضا، ولو قضا رو توضیح دیم یعنی چی؟ یعنی مشیت شده، اراده شده، تقدیر شده، چی؟ و قضا. قضا هم ولو ابرم ابراما، سخت شده، یاران قضا که شد باید بره امضا بشه، تمام بشه، تو مرحله آخره به اراده عبد و به دعای عبد خدا میتواند این رو برگرد به مشیتش، به حریتش. خدا مختاره. انجام ای و انجام فعل دیگر برای خدا هیچ کدام ضروری نیست. یفعل ما یشا و یحکم ما یریده، ان الله فعالون لما یشا. گفت قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود من دست خدا بسته است، هر مقداری به هر کس قرار بود بده داد، هر کسی قضاش همینه، عزم قسمتش همینه. غلت ایدیه بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشا. دست خدا در انفاق در هر لحظه‌ای، در روایات داریم کیف یشا، لمن یشا، فی من یشا، ما یشا لمن یشا کیف یشا، هیچ چیز از خدا رو بسته نمی کنه. خدا می تواند در هر لحظه ای هر آنچه را که اراده کند انجام بده. نظام تقدیر خدا اینجوریه، تقدیر می کنه اما دست ما هم برای برگردوندن تقدیر خدا بازه. صدقه بده، دعا بده، نیکی به پدر مادر بکنه، کمک به دیگران میکنه. ها گفتم نا چی اسباب زیادت روز، بله زیادت روزیه، اسباب رفع بلاست. پس هم فعل ما از روی اختیار است و هم خداوند با مشیت خودش تمام افعال ما را قبل از وقوع فعل باید مشیت خدا باشد، ولی اگر مشیت خدا نباشد اون فعل از ما صادر نمیشه. عرض کردم یه روایت دیگری که مرحوم کلینی نقل کردن از این مقداری صریح‌تر مسئله روشن میکنه که این دو جهت لا جب و لا تفویض چیه. اینه، از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام فرمودند ان الله تبارک و تعالی اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون، خداوند کریمتر است از این که به انسانها تکلیفی بکند که اینها طاقتش رو ندارن، قدرتش رو ندارن. یعنی هر فعلی از ما صادر می شود فعل اختیاری از روی طاعت و قدرت. در مقابل والله اعز الاده فهمد والله اعز من ان یکون فی سلطانهی ما لا یرید، خدا عزیزتر است از این که در سلطانش یعنی در ملکش در کل عالم کون و مکان ان یکون فی سلطانهی در سلطنتش چیزی باشد که او اراده نکرده است. والله اعز من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید، هر چه در عالم و در سلطنت خدا اتفاق میفته متعلق اراده خدا است. بگید توی عالم چیزی اتفاق میفته که خدا ارادش نکرده باشه، این منافات با عزت، منافات با قدرت بر سلطنت داره. سلطان الهی اقتضا میکنه هر کاری اتفاق بیفته باید به اراده او باشه. اشکال اصلی چیه؟ این دوتا قابل جمع نیستن. چجور ممکنه من با قدرت با حریت کامل، از حریت انسان هیچی کم نمیشه، انسان با حریت کامل کاری را انجام میدهد، ذره جعب نیست، در این حال هر کاری هم میکنه در سلطنت خداست و تا خدا اراده نکند اون فعل تحقق پیدا نمی‌کند. این نفی جبر است و نفی تفویض. میخوام امروز از این بس بیام جلوتر اون منزله ثالثه رو کم کم توضیح بدیم. الان این طرف و اون طرف ماجرا معلوم باشه که لاجب معناش این است که هیچ جبری نیست، نفی جنس دیگه، لاجبره هیچ گونه جبری در فعل اختیاری ما نیست. از اون بر لا تفویزه هیچ گونه تفویزی هم نیست. بگیم آیا یه گوشش رو سپرده، حالا قدرت رو که داده این قسمتش لا تفویزه، همونجور تعبیر فرمودن اعز من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید. اصلا نمیشه یک فعل از افعال ما در عالم از ما صادر بشود که متعلق اراده خدا نباشد. اون چه تحقق پیدا میکند هم اراده ماست هم اراده خدا بنده. نکته اصلی که عرض کردیم تا اونجایی که ما پیدا کردیم در بین متفکران بشری در طول این 2000 سالی که بشر تفکر مکتوب داره نوشته، در باب جبر و اختیار بحث کرده و هیچ کدام از نظریات این امر بین امرین نیست. و راحتتون کنم هیچ کدام از این مکاتب هم مسئله جبر و اختیار حل نکردن. به ما گفتیم در اون جلسه من عرض کردم که امام علیه السلام فرمودن چی؟ خودشون فرمودن دیگه در هم کافی نقش شد که این منزله ثالثه لا یعلمها الا العالم او من علمه ایاه العالم، فرمود این منزله ثالث رو فقط عالم یعنی عالم آل محمد این منزله ثالث رو فقط هادیان الهی می دانند. معلم الهی، عالم من الله که این منزله ثالث رو می تونه تفسیر کنه، یا کسی که از مکتب اهل بیت و مکتب انبیای الهی تعلم کرده باشه. هیچ کس دیگه نمی. تاریخ هم همینو میگه. تحدی هم میکنیم دیگه. تحدی میکنیم. میگیم اهل بیت. یهودی نفس قرآن کریمه. عین بیانات قرآن کریمه. امر بین امرین رو حل کردن. هیچ کدام از فیلسوفان و متکلمان تاریخ بشر این مسئله رو حل نکردند. و اشارم کردیم. همه معترفند که امر بین امرین فقط مال مکتب اهل بیته. به فخر رازی صریح میگه المطالب العالیه که نظریه امر بین امرین مال جعفر ابن محمد صادقه. شرح مواقف این میگه این نظریه نظریه اهل بیت. نظریه امر بین امرین تنها منصوب است به اهل بیت و حل مسئله جبر و اختیار هم جز با امر بین امرین حاصل نمیشه. این امر بین امرین گفتیم دو طرف داره، لا جب و لا تفویض. حالا میخوایم بین الامرینش رو بیشتر توضیح بدیم. یه روایتی رو من اینجا بخونم که مرحوم صدوق در کتاب توحید در همین باب نفی الجبر و تفویض روایت پنجمه. این روایت خیلی جالب است چون امام صادق علیه السلام دیگه نظریات و آرا رو دستبندی کردن. خیلی روایت، حالا چند روایت از روایتی که میخونیم اینجا خیلی قابل دقته. حتما توصیه میکنیم دوستان روایت یه بار متن مراجعه کنن، دقایق این روایات رو ببینن. چیزی که ما معمولا هم فرصت و توفیق مراجعهش رو طلبگی نمی کنیم چون کار زیاد داریم این بیتزا نمی رسیم. امام صادق علیه السلام می فرمان قال ان الناس فی القدر علی ثلاثه اوجه. مردم در نظریه قدر سه گروه هم. رجل یزعم ان الله عز وجل اجبر الناس علی المعاصی. یک گروه معتقدند که خداوند در فعل ما از جمله در معاصی انسانها رو مجبور میکنه، اینا از خودشون اختیاری ندارن. حضرت فرمودند فهازا قد ظلم الله فی حکمه فهو کافر. کسی که معتقد به جبر است داره در حکم خدا ظلم میکند و ای این کفر است. و رجل یزعم ان الامر مفوض الیه. بعضیا گمان میکنند که امور تفویض به اونها شده، خدا دخالتی نداره، هر کاری میکنه ما انجام میدیم. حضرت فرمودن فهازا، اون قبلا فرمودن فهازا قد ظلم الله فی حکمه، یعنی این فرد غالب جبر خدا رو ظالم دونسته. کسی که معتقد به جبر است معتقد به ظلم خداست. کسی که معتقد به تفویض است چیه؟ فهازا قد اوحن الله فی سلطانه. این خدا رو در سلطنتش چیه؟ سبک شمرد. یعنی خدا رو یک سلطان ضعیف بی قدرت پنداشته. فهو کافر. اینم کفر. هم جبر کفر است و هم تفویض کفر است. و رجلون نظریه سوم یزعم ان الله کلف العباد ما یطیقون ولم یکلفهم ما لا یطیقون. نظریه سوم این است که خداوند تکلیف می کند بندگان را به مقدار طاقت و توانشون و آن چرا که طاقت ندارند بر اونها تحمیل نمی کنه. حالا این انسان چیه؟ این تکر رو میخوام بیشتر توضیح بدیم در ادامه بحث. حضرت فرمودن و اذا احسن حمد الله و اذا اساء استغفر الله. یه چنین فردی نظریه سوم اگر کار خوب کرد خدا رو حمد میکنه، الحمدلله. ببینید نظریه قدر، نظریه تفویض نباید بگی الحمدلله، یه بار کلو به خودم یعنی توضیح میدن اهل بیت توضیح. کسی که قائل به امر بین امرین است وقتی که کار خوب انجام میده طاعت میکنه دست بر میداره میگه الحمدلله. خدا ما توفیق داد زمینه این کار برای اون فراهم شد. و ازا اساء استغفر الله، اگه کار بد بکنه میره استغفار. حضرت فرمودن فهازا مسلمون بالغ، مسلمان رشدیافته، رشدیافته در معرفت، اون مسلمان واقعی که از منظر معرفت الهی به جهان نگاه میکنه بالغ شده، اینجوری به آدم نگاه میکنه که نه جبری میشه نه تفریزی، تو فعل طاعتش حمد میکند، میگه خدایا هرچی هست من تا. اگه گناه کرد تو گناهش میم انجام نه فایده این کارو استغفر. خب
این
حدیث همان
کفر
فقط
کفر فرمودید، این
کفر کفر منظورش حالا دیگه مراتب،
یعنی
اشعار باید کافر
باشن،
کفر به این کفر مراتب داره دیگه، حالا یکی کفر نعمت، یکی کفر ایمان. از کفر ایمانم که بیایم، خود کفر ایمان مراتب داره دیگه، یک کسی منکر اصل خداست این کافره، یک کسی معتقد به شرک بت پرست اونم یه جور کفره، خدا رو قبول داره اما شریک خواهد میشه، یک کسی نه توحید ذات رو قبول داره اما در صفات قائل به چی میشه؟ به شرک میشه. بعضی از اهل قلوب اینا هم گفتشون کافرن دیگه. ما کفر اهل قلوب رو به چه دلیل میدانیم؟ چون شرکی در صفات دارن، در ذات که شرک ندارن، شرکی در صفات دارن. یکی هم هست که شرکی در افعاله، شرکی در صفات نداره اما شرکی در افعال داره. موقعی شرک در افعال پیدا میکنه، یکی از مصادیق شرکی در افعال همینه. کسی که قائل به تفویض میشود، یعنی معتقد از توی عالم دو تا فعله، دو تا فاعل حقیقی است، یکی خدا یکی من. روایت پیامبر اکرم که القدریت و مجوس و هذه الامه، معنیش اینه دیگه، قدریه مجوس هذه الامه، اینا هم دو خدایی شدن. گفتن یه خداست که کارهای خیر انجام میده، یه خداست کارهای بد انجام. من گناهان و افعالی به من منصوبه، یه فعلی هم به خدا منصوبه، خدا برای خودش داره کار میکنه، منم برای کفر این من. کفر مراتب داره، پایین تر از این هم حکم کفر داره. کفر یعنی پوشاندن بخشی از اون حقیقت. حقیقت فعل الهی و نظام افعال الهی این است که انسان نسبت به خدا چنین باوری داشته باشه، باور داشته باشه خدا به من طاقت داده، من با اراده و اختیار خودم انجام میدهم، اما هر کاریم میکنم پای مشیت خدا در کار. اون آیه رو خود چون جلسه اول بعدی مدت تکرار میکنیم، که میخوام ذهن ها دوباره آماده بشه چون بحثامون خیلی دقیق از این بعد. در آیه شریفه در دو جا گفتیم قرآن کریم به صراحت اینو میفرماد، ان هاذه تذکره و من شاء ذکره و ما تشاؤون الا ان یشاء. این قرآن تذکره است، من شاء ذکره. شاء کیه؟ به کجا میخوره؟ شاء به کی میخوره؟ به انسان ها. خداوند آمده، قرآن فرستاده، انبیاء الهی فرستاده، من شاء ذکره، هر کی خودش بخواد متذکر میشه و هدایت میشه. پس هدایت ما، توجهمون به قرآن کریم تابع مشیت ماست، من شاء ذکره. بعد میفهمند و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، همین مشیت شما، همین توجه شما به قرآن اگر خداوند نخواد انجام نمیشه. یعنی در یک فعل، در فعل توجه من به قرآن کریم، هم که میام به قرآن نگاه میکنم متذکر میشم به قیامت، همین فعل اولا مشیت منه، من شاء ذکره، دوم مشیت خداست و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اگه مشیت من نباشد، مشیت خداوند متعال نباشد، این تذکر به این نکته از قرآن فهمیده، یه صفحه قرآن میخونم اصلا متذکر نمیشه. یه آدم لاابالی هم تو کوچه رد میشه که بس هدایت زن الله میخوام بس، داره رد میشه، یه کسی اینجا داره قرآن میخونه، این فقط یه جمله قرآن، یه کلمه قرآن بزنیش بیره زیر رو میشه. اینجا نشسته قرآن داره دوره میکنه، نماز شب هم میخونه، اهل تهجد هم هست، متذکر به این حقیقت معاد نمیشه. او مثلا همه چیز رها میکنه، میشه مثلا بشت حافی
و ما یذکرون
الله یشاء. او جداست، غیر از اون دوباره همین دو تا آیه شریفه داریم. حالا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله هم بیاریم خود. و ما یذکرون الا یشاء الله همینه دیگه. تقریبا 10 تا آیه، حدودا 10 تا آیه ما از مجموعه آیات قرآن به دست آوردیم که مشیت خدا و مشیت انسان در یک جا مطرحه. تعبیر فرق میکنه،
تداخل نمیکنه.
چی بین چی؟
بین مشیت من و خدا
تداخل دیگه. حالا میگیم جمعه. اگر جمعه بین مشیت خدا و مشیت من اتفاق بیفته، فعل واقع میشه. اگه جمع بین این دوتا مشیت نباشه، فعل تحقق پیدا میخورم.
تو معصیت چطوری
دست چی؟ در معصیت هم همینطوری.
مشیت خدا چطوری دست برمیشه؟
مشیت به خدا. خدا اگر نخواهد، حال به باید چی میخورم؟ توضیح. اگر خدا بخواهد یه معصیت، من میخوام معصیت کنم. خدا اراده میکند که معصیت من نکنم. نمیتونم معصیت.
اگه اراده کردم
و خدا هم اراده کرد که این معصیت تمشی پیدا بکنه، انجام میشه.
پس اون اراده خدا چی میشه معصیت؟
توضیح میدیم. نه همه بحث این جلسه بعد اون همین که نسبت این فعل با ما چیه، نسبت این فعل با خداوند متعال چیه. اون چه الان فعلا میخوایم از روایات بگیم کاملا هم مؤید به عقله، همه اینا استدلاله. اکرم من ان یکون اعز، اینا همه صفات خداستیه. اگه خدا عزیز است، معنا ندارد که در سلطنتش اراده ای کند که واقع نشود. همش نه حکم عقل. ما الان داریم فعلا صورت مسئله رو توضیح میدیم تا وارد بشیم بگیم چجوری است که امر بین امرین اتفاق میفته، اما نه جبر و نه تفریط. باید دار توضیح بدیم که این فعل نسبت به کی پیدا میکنه. نسبت به خدا پیدا میکنه، نسبت به ما پیدا میکنه، نسبت به هر دو پیدا میکنه. معصیت نسبتش به خدا به چه معناست؟ حالا بحث کنیم.
اشکال تقریبا
اشاره میکنه خدا در سلطنتش عزیزه.
چه
اشکالی
داره؟
این سلطنتش
رو اینطوری اراده کرده باشه در این حالت که واگذار کرده با اینکه توانایی داره، ولی خودش
اینطوری اراده کرده. عزت خودش رو واسپاری کرده.
شرطی نه، این واگذار
اجرای ممتنع رو
نمیتونه انجام
بده. ممتنع نه یه ممتنه، یعنی اون چیزی که اصلا تحقق پیدا نمیکنه. مثلا امکان تا
سلطنتش این گونه باشه، ولی که میتواند.
خب اگر این کار فرض کنیم که میتواند، که میتواند از نظر اختیاری چش کنه، خب اگر واگذار بکنه، این معناش این است که خداوند از این سلطنت عدول کرده دیگه. یعنی در فعلش امری بکنه که تحقق پیدا نکنه، یعنی بشینه کنار. خدا اراده کرده است، خدا اراده کرده است که در اداره عالم، اونجایی که حوزه اختیاری انسانه، خودش دیگه برکنار از عالم باشه.
خودش اراده خودش.
حال برفرض که بگیم چه این اراده هم درسته، حکیمانه هست، این معناش این است که خداوند عزت و سلطنت خودش واگذار کرده و این از خداوند در واقع بدوره.
خودش اراده کرده.
نه بدون ایمان شما اینجوری بگیم، اگر شما در یک جایی میتوانید با حفظ همه سلطنت خودتون در واقع اختیارم به زیر دست خودتون بدید، یه جایی که واگذار کنید، کمال برتر به چیه؟ شما میتونید به فرزندتون اختیار بدید بیا این مبلغ پول در اختیار شما، برو با تشخیص خودت میخوای امتحانش کنی، مثلا تجربه کنه، برو با مبلغ هر چی میخوای بخر. این دو حالت داره، یا اینکه تفویض میکنید دیگه هیچ دخالتی هم نمیکنید. یه فرض دوم این است که شما میتوانید در این حال که اختیار دارید میدید، اما هر لحظه بخواید جلوشو بگیرید. رفت مثلا فرض کنید با این مبلغ یک مثلا سم خرید، یا رفت یه چیزی خرید که مثلا توش ضرر زیادیه. دو حالت داره، یا شما تفریض کردید هر کاری کرد کرد، یا اینکه شما بتوانید در همون حالت این رو امضا کنید بگید باشه ایمونت، یا اینکه بتوانید جلوشو بگیرید. کدوم قدرت و سلطنت بیشتره؟
این تناقض. کدوم کمو؟ که من اختیار میدهم تفویض میکنم هر کاری که بخواد انجام بدهد، اما در طرف مقابل من جلوگیری از اختیارش نمیکنم، اما مانع یعنی اراده من جایی که نمیخوام انوار رو شود، اراده قوی تر من باعث میشود که اون کار صورت نگیره.
همون دیگه صورت نگیره. یا اگر نه یک حالت
نداره که من تلاوز هم اختیار رو دادم.
دادم با همین رو بیمست ما هم امر بین امره، یعنی همین بیمست
رضایت داره
بود شما اومد امر بین امره، یعنی همین، یعنی من در نه تنها دادم، همون زمانی هم که من دارم جلو میگیرم باز مانع از قدرت او و اختیار او نشدم. خب همون دیگه هم ببینم همین دیگه همه اینو
اراده قوی‌تر مانع شده.
ها مانع شده. حالا بالاتر این در کجاست؟ در جایی که اراده کرده عبد و خدا مانع میشه. من قدرت دارم، من رفتم مقدمات و فراهم میز فرزن رفته مقدمات فراهم کرده، قیمت پرسیده، داره پول میده، همه کار تمامه. اون لحظه‌ای که میخواد پول بده بخره شما دخالت میکنید، آب ببخشید این جنس رو نمیخواد، پول تو بگیر برو. شما میتوانید به فرزندتون چی بگید؟ بگید پول بهت دادم، اما به جای اینکه بریم مثلا یه غذای خوب بخری رفتی چیه؟
سم خرید،
تنقلات خرید، منویت گفتم نخر، جلو تو گرفتم. میتونم همون لحظه مقابش کنم، نکته مهم اینه، نه اینکه قدرت رو ازش میگیرم که او بلا قدرت بشود نتواند بخره. این عزت و سلطنت بانه اینجاست، لاجب و لا تفریض اهمیتش اینجاست. همون زمانی که من دارم این فعل معصیت رو انجام میخوام یک کسی رو بکشم، نفس محترمه خداوند متعال نمیخوادی کشته بشه، من همه کاری میکنم اون لحظه آخرم میام تا اون لحظه حتی خنجر هم میزنم، خداوند متعال نمیخواد انجام
بشه. دوم که فرمودید همون مانع است یا امضا نکردن است،
حالا نه چگونه امضا نکردنش توضیح میدیم. همین مانعی که داره میگه مانعش از این سنخه، نه مانعش از اون سنخ که اهل تفویض میگن. اهل تفویض میگن هر بقول نخواست قبل از اون قدرت ازش میگیره، اصلا من قادر نیستم این کارو بکنم. ها من میخوام برم یه کسی رو نفس محترمی رو بکشم، خداوند متعال نمیخواد، خدا قدرت این کار از من میگیره، تدبیرشو میگیره، اصلا به فکرش نمیفتم. امر بین امره میگه نه من قدرت دارم، من تا او آخرین لحظه همه کار انجام میدم. مثالی هم که قبلا میزدیم این بود که از ابراهیم علیه السلام میاد تا آخرین لحظه بچه رو میاره، خنجر هم تیز میکنه، خنجر هم روی گردن میذاره، حتی میکشه، اعتبار روایاتو میکشه نمیبره. خداوند متعال میتواند به ابراهیم ثواب بده که بگه هر چه من گفتم تو اطاعت کردی، من نخواستم، چون مشیت من نبود او واقع نشد. ببینید جمع است بین عدم جبر و عدم تفویض، تو خود فعل عدم جبر و عدم تفویض ها، یعنی در فعل این نفس این بریدن ها، جبر نیست. ابراهیم با اراده خودش با آزادی خودش این کارو داره انجام میده، تفویضم نیست. اینجوری نیست که چون ابراهیم اراده کرده داره میکشه این خنجر رو باید حتما دی ببره، بیچاره نیست، چون خدا نخواسته است این بریدن به این زب اتفاق نمی. حرف اینه، حالا امروز بخوام بحثا رو دقیق کنیم، لا جب و لا تفویض بل امرون بین الامرین، دو تا مسئله جدا نیست. حالا بعضی ها تعریف کردن، نگاه کنید در کتب حتی بزرگان خود ما، لا جبر و لا تفویض به دو جا زدن، گفتن جبر نیست در فعل اختیاری ما، تفویض هم نیست در فعل های غیر اختیاری. خدای متعال خیلی از چیزها رو به ما تفویض نکرده، قلب من داره حرکت میکنه، عصبها داره حرکت میکنه. لا جبر من یک ناحیه و لا تفویض من یه ناحیه نیست، من حوزه فعل اختیاری ما هر دو بالاتر میگیم. دقت بفرمایید، نمیگیم کل فعل اختیاری ما لا جبر و لا تفویضه، میگیم در تک تک افعال اختیاری انسان همزمان لاجب و لا تفی صادقه. علاوه
تفسیر این جمله خودشون بیان کردن.
بله بله.
همین خود جمله لاجب و لا تفی بعدش اومدن اینو تفسیر کنن.
داره میگه
نظران تفسیر داد.
حالا قرار است یه قرار است یه دو جلسه مزارتون بشه. ولی برای همین خدمتتون هست. بله. تفسیر توضیح دادن به جزئیاتش توضیح دادن. به جزئیات توضیح دادن و نقد نظریه‌های مقابل کردن. همین نکته اینه.
نه
ببینید حالا اشعار کعب چون روشن اشعار اراده رو هم جبری میده.
همون لسان روایت شبهه اشعار و معتزله دارن جواب
بله. نسبت
به بس فقط این بگید
بله.
یعنی که نه دارن به ما اصلا خود جبر تحفیز رو به ما دارن اصلا تعلیم میدن صحتش و صحیح بودن
هم دارن هم لا جبر لا تحفیز رو دارن میگن هم امر بین امرین رو میگن بین چی بین جبر و تفریح
هم اراده اینطوره هم
خارجی نه 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 ببینید حالا الان اینو در نظر بگیرید چون ما قدم به قدم بریم جلو صحبت در این است فعل اختیاری که من انجام میدم اراده من هست یا نیست یه حرکت دست من آیا من با اختیار انجام میدم جبری هست یا غیر جبری اهل جبر میگن این فعلی که من انجام میدم فعل الله واقعا فعل الله لا مؤثر فی الوجود الا الله یه حرف اهل حدیث دیگه اهل اشاعره است حالا عرفا می جمله رو گرفتن استفاده کردن اصلی عبارت باید اشاعره است لا مؤثر فی الوجود الا الله ما میگیم چی بنابر مکتب اهل بیت نه در عالم ما هم مؤثریم به اذن خدا به مشیت خدا به اعطای قدرت خدا یک لا جب لا تفویض معتزله میگن در اینجا به ما واگذار شده می ما واگذار نشده تک تک افعال ما مورد عنایت و مشیت تقدیر خداوند متعال تا یک فعل مشیت ما نباشد و مشیت خدا نباشد فعل انجام نمی مشیت ما هست لاجب مشیت خدا هست لا تفویض حالا سوالی که وجود داره که میخوام از بعدش بپردازیم دو جلسه ای این است که وسط این امر بین امر این چیه اینو میخوام توضیح بدیم از دیدگاه هم چی تعریف اراده که شده
که چی؟ نحوه اراده چطور از ما داره صادر میشه یعنی استقلالش به ما نیست از جانب خدا از طرفی هم من دارم ارادهش میکنم
من اراده میکنم حالا بحث میدونید این ما بحثمون تو فعل الله دیگه هنوز ما به بحثای جبر و تفویض نرسیدیم از نایه ما از نایه انسان اون یه بحث دیگه است که اراده و اختیار در ما چگونه متمشی میشه اون مبانی خودش داره توضیحات داره بعد بگیم دیگران چه گفتن الان فعلا فعل ما فقط در نسبت به فعل خدا داره توضیح داده میشه همه این نکته این است فعلی که از ما داره متمشی میشه تحت تقدیر خدا نیست صدور فعل از ما به الزام و اجبار از ناحیه خداوند نیست قدم به قدم بیایم با بحث که این مراتب تعلیمیش روشن بشه میرسیم به اونها فعلا نکته این است دیگران میگویند اهل جب هر فعلی که از ما صادر میشه علتش خداست افرادیش میگه فعلش خداست اصلا اون فعل فعل خداست ما در او هیچ نقش ارادی نداریم اینجا میگیم نه فعل انسان از اون بر بگیم چون فعل اختیاری ما هست خدا در اینجا هیچ گونه فعلی ندارد میگیم نه فعل خدا ما.
یعنی خداوند مشیت معصیت کرد که ما معصیت کردیم
نه این توضیح نه اینکه اون مشیت کرد تا ما معصیت کردیم توضیحات میدیم تو روایت بعد ما مشیت معصیت کردیم خدا هم صدور این معصیت رو از ما مشیت کرد صدور این مشیت رو از ما معصیت کرد این بگذاریم چون قدم به قدم میخوام قاطعیم بحث بعدی بود پس ببینید قدم اول این است که تا اینجا روشن شد لا جب و لا تفویض معنای حقیقی دارد حقیقتا هیچ گونه جبری نیست در فعل اختیاری، در فعل اختیاری بس. حقیقتا هیچ گونه تفویضی نیست. امر بین امرین هم مربوط به دو ناحیه از عالم نیست که لا جبرش مال فعل اختیاری است، لا تفویضش مال فعل تکوینی است. یه جواب رد میشه. یه عده گفتن نه تو همین فعل های ما بعضیاش جبری ان بعضیاش اختیاری ان، پس لا جبر در بعضی از اینها و لا تفویض در بعضی از اینها. میگه اینم نیست، لا جبر بلا تفویض بر امر بین الامرین مال تک تک افعال اختیاری ماست. این حکمی است که بر روی تک تک افعال میاد. هر فعلی هم نفی جبر دارد، فعل اختیاری، هم نفی تفویض دارد و امر بین امرین دارد. این حرکت دست من، این لا جبر حقیقتا هیچ گونه جبری درش نیست. لا تفویض خداوند نسبت به او اراده دارد، بدون اراده خداوند این فعل از من تحقق پیدا نمی کن. امر بین امرین، امر بین امرین نسبت به هر فعلیه. این رو حالا میخوام توضیح بدیم. ادامه بحثمون اینه. این رو تقریبا تا اینجا رو ما قبلا اشاره کرده بودیم. حالا میخوایم از این به بعد بگیم این چگونه است که نه جبر است و نه تفویض است در هر فعلی، امر بین امرینه. هیچ کدام از اون محاذیر هم به وجود نمیاد. 3 تا 4 تا 5 تا شبهه وجود دارد که بعضی از طرف اهل جبر و بعضی از طرف اهل تفویض زدن. اون 4-5 تا شبهه رو میخوایم مطرح بکنیم، بگیم بنابر مبانی اهل بیت با توضیحی که دادن هیچ کدام از اونها وارد نیست. هم مطلب توضیح داده میشه، اختیار و اراده خدا درست میشه، اختیار ما و اراده خدا، و هیچ کدام از شبهات هم واقع نمیشه.
تفسیر
به امر بین امر
میشه
که فعلی جبهه واحد دو مشیت وارد میشه. بله بله، الان اجمالا داره توضیح تفسیریش حال میگه. بفرمایید.
چه من ذهنم تفسیر میگه
بفرمایید
که اینجا یک فعل واحد دو مشیت
داره، تعلق پیدا کنه
سه مانزه جمله میشه.
چطور؟ آها، یکی از شبهات احسن که شبهه این است که حالا میگیم چاپر شبهه است که معتزله مطرح میکنن که توارد الارادتین علی مورد واحد محال، دو تا اراده توی مورد واحد واقع نمیشه، ولا جمع بین متضادین. این فعل یا باید منصوب به اراده خدا باشد یا منصوب به اراده عبد. مثلا استحاله معلوم
خدا فرق داره، اون اراده‌ای که قوی‌تر هست اینجا غالب میشه، اراده خدا باید قوی‌تر هست غالب میشه. این چیز داره توی
خب در اون فعلی که ما، خب در اون جایی که ما فعلی رو انجام میدیم خدا هم اراده میکنه، این چیه؟ غالب میشه چون قوی تره دیگه. خب پس برای تمام معصیت ها و طاعت های ما فعل خدا
هست.
مرحوم خواجه فرمودن میخوام یه مرحوم خواجه درست فرمودن، نصف جواب دادن، نصف جواب دادن، نصف جواب دادن، اما حل نمیشه، حل نمیشه. این است که در حال نظریات کلامی و فلسفی ما بزرگان ما یا مجبور شدن جبری بشن مثل نظریه فلاسفه، یا باید تفویضی بشن یعنی معتقد به اختیار بشن، بگن خدا اراده ای نداره چون اراده خدا چیه؟ غالب به طبیعه. چون اگر خدا اراده کند چیزی را عبد هم اراده کند، اتفاقی از اشکالات این معتزله همینه، اگه خدا اراده کنه عبد هم اراده کنه، خب اراده خدا غالب، یا باید بگیم ما اراده عبد غالبه، خب معناش این است که اراده خدا هیچ اثری نداره، یا باید بگیم اراده خدا غالب، نه اونجایی که هر دو هستن، هر دو اراده میکنن، ما میخوام تفویض نشه دیگه. ها اگر قرار شد من اراده کنم اراده خدا نافذ نباشد، این معناش این است که خداوند مغلوبه. اگه به عکس بشود اراده خدا غالب بشه، به معنی شبره، معنی شده است که خیلی من هیچ اثری نداره.
مثلا اون تعریف در واقع جبر در بعضی از افعال و تفویض در بعضی این غلطه یا ناقصه؟
این هر دو اشکال با هم داره. اونایی که غالب جبر در همه افعال میشن فقط یک اشکال دارن. اونایی که قائل به تفویض میشن یه اشکال بهشون وارده، اونایی که بعضی‌ها رو جب میدونن بعضی تفویض نه، هر دو اشکال بهشون وارده. خب بله،
مثلا نفس
کشیدن اون چیزای جبریه، اون که اصلا فعل اختیاری نیست. در جواب اونا عرض میکنیم اصلا افعالی مانند نفس کشیدن، حرکت قلب، که اینا فعل اختیاری نیست، اصلا کسی رو بسته میکنه. اون که به ارادت الله، همون دیگه میخوام بگم چون امر بین امرین حل نشده رفتن سراغ اون پاسخا.
این
غلطه، حتما غلطه، تفویضه. این معناش این است که جبر در افعال جبری ما که اشکال نداره، نفس کشیدن ما جبریه، اشکال نداره، مثلا ما اراده توش نداریم. من کسی از ما سوال میکنه آ چرا مثلا 5 تا نفس کشیدی، آ لطفا 7 تا نفس بکش، آ نفس کشید، یا قلب ما، آ ضربان قلب شما بالا رفته، آ چرا رفته، یا نمیدونم از صاحبش بپرس، آ تو قلبیه، این که جبره.